الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة نهم، نعم مسئله هشتم ظاهرن گفتیم بخوان هشتم روخانی بکنم بیدن. مسئله هشتم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید ما مر من انه لا یعتبر الموالات فی الغسل ترتیبی انما هو فی ما عدا غسل المستحاضه والمسلوس والمبطون فانه يجب فيه المبادره اليه والى الصلاه بعده. محصل فرمایش سید این است که آنچه را که گفتیم که موالات شرط نیست، اگر به ذهن شریفتون سپردید تحقیق چه بود؟ احسن جزاک الله خیرا. گفتیم بر اساس اون ادله‌ای که داشتیم موالات شرط و کسانی که میگن شرط نیست هم برید پیداش کنید که الاحوط الموالات در آخر ثبت شده است و قدر متیقن هم اینه که باید موالات باشه، مضاف بر اینکه سیره هم بر موالات. میفرماید موالاتی که گفتیم شرط نیست در غسل ترتیبی در چند مورد استثناء هست. یک غسل مستحاضه که خون جریان دارد، مهلت نمیداد که غسل بشود به تأنی و بدون موالات، و همینطور مسلوس که سلس البول هست و مبتون که مشکل برای بطن دارد، اینها باید غسل را ترتیبی با موالات انجام بدهد، یعنی با سرعت، تا اینکه بتواند نماز بخواند و با طهارت باقی بماند تا آنجا که نماز رو ادا کند. بر اساس این مبنا که موالات از اساس لازم نباشه، اینجا که موالات لازم هست به حکم عقل است، یعنی عقل حکم میکند بدون هیچ شبهه‌ای که باید این اغسال را، اغسال سه قسمت بدن را پشت سر هم زود انجام بدهد تا برسد به نماز و غسلش هم کامل گردد. طبیعتاً استثناء عقلی است و درست است و شبهه‌ای درش نیست. مسئله نهم، یجوز الغسل تحت المطر و تحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً. می‌فرماید که جایز است غسل تحت مطر، زیر باران و زیر میزاب، میزابی که ناودانی که باران آمده آب جاری شده، ولی آب باران هست نه آب منبع دار. جایز است ترتیبا لا ارتماسا، خب ارتماس دیگه جا نداره. نعم اذا کان نهرون کبیرون جارین من فوق على نحو المیزاب لا يبعد جواز لا يبعد جواز الارتماس تحته ايضا اذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء. معلوم است زیر باران و زیر میزاب نامدان میشد غسل ترتیبی انجام داد، نه ارتماسی. اما اگر یه وقت دیدیم که یک نهر آبی از یک قسمت مرتفعی با حجم بالای سرازیر میشود، انسان خودش رو زیر اون حجم کثیر آب قرار بدهد، مثل بعضی از جاهایی که در کوهساران هستش، آبشارهای بزرگ که تمام بدن رو فرا بگیرد، بعید نیست که غسل ارتماسی هم انجام بگیرد. اما بس این است که آیا در زیر باران که گفته شده است غسل انجام بگیرد، این ترتیبش قطعی است یا قطعی نیست؟ چرا؟ برای اینکه معمولا زیر باران به ترتیب از رو سر که میریزد تمام بدن رو میگیرد، ترتیبی اونجا موجود ندارد. چگونه ترتیب باشد؟ با نیت و وضعیت ترتیب رعایت بشود. امر دائره بین این که اصل غسل انجام بشود استثنایی است. باران است و اصل غسل، غسل هم شستن تمام بدنه. این غسل شستن تمام بدن در آب عادی و جاری چه می شود؟ ترتیب جا داشت. اما این شستن بدن زیر باران ترتیب جا ندارد. باران میاد، انسان خودش رو زیر باران قرار میدهد، کل بدن رو باران فرا میگیرد، غسل صورت میگیرد، بعد از رعایت سایر شرایط، تطهیر بدن، ازاله نجاست، نیت غسل، زیر باران قرار بگیرد و غسل صورت بگیرد. ترتیب اولا طبیعت این گونه غسل با ترتیب ملایمت ندارد، و ثانیا خود حکم از سوی شرع که برای جواز غسل تحت المطر آمده، یا حکمی است جدا از حکم که در آب جاری و آب کثیر و آب قلیل باشد، آب باران. بنابراین این بحث که مطرح می شود باید به نصوص مراجعه کنیم. در این رابطه دو تا روایت صحیحه داریم، کتاب وسائل جلد 1 باب 26 از ابواب جنابت، حدیث شماره 11 و حدیث شماره 12، هر دو صحیحه. صحیحه اولی صحیحه علی بن جعفر، افوان صحیحه، اجازه بدید، روایت شماره 10 و شماره 12، افوان بازم تکرار کنم، شماره 10 و شماره 11، 10 و 11 پشت سر هم، هر دو صحیحه صحیحه علی بن جعفر هست. روایت اولی عن علی ابن جعفر، سند صحیح دیگه، سریع بخوانم، و به اسنادهی اسناد شیخ، عن محمد ابن علی ابن محبوب که از اجلام ثقات است، اسناد شیخ درست است، عن احمد ابن محمد که از اجلام ثقات، از مشایخ شیخ کلینی هست، عن موسی بن القاسم که توثیق دارد، عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام انه سأله عن الرجل یجنب هل یجزیه من غسل الجنابة ان یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده. سند درست بود، سؤالم خیلی روشن، مطلب هم واضح. آنچه که به وضوح از این حدیث معتبر استفاده می شود این است که غسل جنابت تحت المطر درست و کافی است. حتی از این متن یک اشعاری دیده می شود که تطیبی در کار نیست، همان که گفته شد زیر باران می استد، باران بدنش رو همه رو تحت پوشش قرار می داد. بیان به این صورت هست که می فرماید ان یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده. زیر باران قرار می گیرد و طبیعتا باران میاد سر و بدنش رو فرا می گیرد. از این بیان هم اشعاری به دست میاد که اصلا ترتیبی در کار نباشد. اما اصل مطلب چه بود؟ اصل مطلب این بود که غسل زیر باران درسته، این اصل مطلبه. اما فرع مطلب ترتیب از این بیان، نه ترتیب استفاده نمی شود بلکه یک اشعاری که ترتیبی در کار نیست. روایت شماره 11 بازم صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام، متن این است: قال و سألته عن الرجل تصيبه الجنابه ولا يقدر على الماء فیصیبه المطر ایجزیه ذالک او علیه التیمم. می فرماید که فقال ان غسله اجزأه، کسی که جنوب شده است و آب جاری دارای منبع کثیر یا خلیل ندارد، آیا اگر این جنوب زیر باران قرار بگیرد خودشو قرار بدهد، این شستشو توسط باران از غسلش کفایت بکند یا نه باید تیمم کند؟ امام می فرماید که ان غسله اجزأه. ان غسله یعنی چه؟ خودش نیست، باران اگر بدن را کلن شستشو بدن که غسل صدق کند اجزأه، اگر نه که تقاطریست که کل بدن را نمیگیرد فقط زیر باران یه نمی برسد، این دیگه غسل نیست. ان غسله اجزأه، اگر باران به طور کامل بدن و شستشو بکند می شود غسل و کافی است. برای آقای علی زاده
این در حالت ناچاری و حالتی که آب نداره هست نمی‌تونه شاهد اول بریم.
سؤال از این است که غسل زیر باران کافی است یا کافی نیست. در صورتی که آب جاری نباشه عیب نداره، آب در اختیارش نیست، ولی بارانه، این باران کافی هست یا نیست؟ ما در این رابطه بحث بکنیم که باران میتواند غسل بشود، یعنی به توسط باران میشد آدم غسل انجام بدهد یا نه. حدیث میفرماید، امام میفرماید که اگر کسی زیر باران قرار بگیرد تا بدان جا که غسل صدق بکند یجزیه، درست است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح از جلد 6 از صفحه 406 تا 410 این مسئله رو شرح میداد و میفرماید که از این دو تا روایت استفاده نمی شود که ترتیبی در کار نیست، یا بگیم علل اخر دلالت بر عدم ترتیب نمی کند، و بلکه گفته می شود که در روایت اول که آمده بود که غسل رأسه و جسده گویا کمک کند بر این که حتی یرسل رأسه و جسده ترتیب باشد، که ما گفتیم ترتیب بین سر و بدن لازم است. در نتیجه از این دو تا روایت می فرماید که ترتیب استفاده نمی شود، اما روایت شماره 14 همین باب یه روایتی است که اون متن اعلان میکند که ترتیبی در کار نیست. همین باب روایت شماره 14 عن محمد ابن ابی حمزه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اصابته جنابت فقام فی المطر حتی سال علی جسده ایجزیه ذالک من الغسل قال نعم. می فرماید این روایت دلالت دارد که ترتیبی در کار نباشد به جهت دو نکته. نکته اول سؤال شده است که مطر بر جسد سیلان پیدا کرده، جاری شده بلا ترتیبه. نکته دوم ترک استفسار، قال نعم. ترک استفسار اطلاق است. چه اطلاقی؟
مقامی.
آفرین، اطلاق مقامی است که دلالت میکند بر اینکه اگر خصوصیت بود امام بیان میفرمود. نتیجتاً از این روایت استفاده میشود که ترتیبی در کار نیست و دلالت
به طور متعارف باران که میاد باید ترتیبی انجام بدیم، یعنی این لازم نیست از امام سوال بکنه، اصلا خطور میکنه در ذهن که وقتی داره باران میاد قطره قطره میاد، یک جا که نمیاد که بگیم حالا ازش فکر بکنه که التماسی باشه.
به حضور شما آقای نور محمدی حفظت شیئن و غاب انک شیئن یسیر. ما ارتماسی و ترتیبی نمیگیم، ما میگیم بلا ترتیب ارتماس اینجا نیست، ما میگیم شستشوی کل بدن بلا ترتیبه، از ارتماس خبری نیست، ارتماس اینجا نیست، اینجا فقط اینه غسل است زیر باران بدون ترتیب بدن رو بگیرید زیر باران تا بدن شستشو بشود. ترتیب باران زیر باران قسمت سب جدا، سمت راست جدا، سمت چپ جدا نیست، زیر باران بیستید نم نم بیاد یا پر حجم بیاد در حدی که غسل صدق کند، اگر دونه دونه بیاد که صدق غسل نمی کند. باران در یک حدی باشد که شستشوی بدن صدق کند. بدن رو زیر باران گرفتید همینطوری که وایستادید، باران آمد بعد از نیت سر و بدن رو همه رو فرا گرفت، شد غسل. دیگه ترتیب لازم نیست که اول سر و سمت راست و سمت چپ، از ارتماس خبری نیست، ذهن شریفتون طرف ارتماس نبرید، نه ملحق به ارتماس نمیشه، ارتماس غمس است، فرو رفتن و گم شدن و مختفی شدن، زیر پوشش آب قرار گرفتن، آب یک پوششی باشه رو بدن میشه رمز و ارتماس. این دلالت این در چهار تا که بشود کوپن تمام است. بعد از که گفتیم برای شما دیگه شما پنجون میدید دیگه راست. خدا به شما صبر، خدا به شما صبر بدهد. از خدای متعال برای شما آرزوی صبر میکنم، گوش بدید. بنابراین سید میفرماید دلالت این روایت، این روایت آخر که چه فرمود؟ که فرمود فقام فی المطر حتی سال انا جسده، ایستاد زیر باران، در باران ایستاد تا باران سیلان پیدا کرد بر کل جسدش. ایوجزی هزاره من الغسل؟ قال نعم، درست است. دلالت کافیه، دلالت کامله، در دلالت بحثی نیست. دلالت اینه که ترتیبی اصلا در کار نیست. بدن را ازاله نجاست کنید، نیت کنید، باران خوب پرحجم میاد زیر باران بسید، تمام بدنتون که زیر باران رفت، باران بدنتون شستشو کرد، غسل صدق میکند. ترتیبی در کار نیست.
کنار روایات دیگر بذاریم که حضرت ترتیب رو ذکر کرد، این سوال میکنه آیا زیر باران میشه غسل بکنم؟ حضرت میگه بله. اون روایت قبلم باید در نظر بگیریم که نحوه غسل حضرت فرموده.
اون نحوه غسل در باران نبود، با آب جاری یا آب قلیل بود که آدم میتونست ترتیب و رعایت کن. این باران اصلا اجازه نمیداد شما ترتیب و رعایت کن. شما رو یه مرتبه میبرد زیر پوشش خودش. طبیعتا هم اینه به همون که شما فرمودید اینجوری بگید، طبیعت این است که زیر باران کسی ترتیب و رعایت نمی کنه. خودش رو زیر باران قرار میده که بدنش چی؟ زیر باران شسته بشه و آب جاری بشه تا کامل. دلالت این روایت بحثی نداره، در دلالتش بحثی نیست. اما سیدانا اشکالی که دارن، اشکال نسبت به سند هست. عن رجلن که این روایتو عن رجلن میشود مرسل میشن مجهول. مرسل به معنای عام هست، مرسل به معنای خاص نیست. مرسل به معنای خاص راوی ساقط، ذکر اصلا نمی شود. و این روایت یک شخصی آمده ولی خصوصیت ندارد، اسم ندارد، میشد مجهول. در اعتبار مجهول و مرسل در یک حد هستند، یعنی عدم اعتبار. بنابراین می فرماید سند که مجهول هست یا مرسل هست اعتبار ندارد، لذا به این روایت اکتفا نمی شود، اعتماد نمی شود و الا دلالتش کافی بود. بنابراین با توجه به اون دو تا روایت دیگر که اصل جواز غسل زیر مطر را اعلام کردند، ما ترتیب را اعلام میکنیم با استفاده از اصل حکم غسل که یا ترتیبیست یا ارتماسی. غسل قسم سوم نداریم. اینجا که ارتماس نیست طبیعتا باید ترتیبی باشد. بنابراین گویا فرمایش ایشان این باشد که قدر متیقن هم این است که باید اینجا ترتیب رعایت بشود. اگر ترتیب رعایت نشود ممکن است که شک در تحقق غسل بکنیم و بگیم که این غسل الان صورت شرعی به خودش نگرفته است، لذا باید ترتیب رعایت بشود. زیر بله با نیت، زیر باران که استاده این نیت میکنید همون شستن سرتونو، بعد که از شستشوی سر تا به گردن فارغ شدید سمت راست رو نیت میکنید، بعد سمت چپ رو نیت میکنید، میشه ترتیب زیر باران. بسیار خوب، این مطلبیست اجازه بدید میگم براشون. بعد از که این مطلب رو گفتیم که ترتیب رو هم رعایت کنیم، عمدترین نکته در این رابطه این است که در کیفیت غسل فقهن دو کیفیت بیشتر نداریم، یا ترتیبی یا ارتماسی. اینجا که ارتماسی نیست طبیعتاً باید ترتیبی باشه، کیفیت سوم نداریم. عمده وجه اینه، اگر این وجه نبود، اگر ما بودیم و نصوص بود که شستشو و غسل زیر مطر و عرفم که غسل میگد، ما بودیم و روایات بود و اون مطلب کلی نبود و فتوای مشهورم نبود، میگفتیم که زیر باران رفتن در حالی که باران جریان داشته باشد تمام بدن و فرا بگیرد قصد قربت بکند غسل محقق می شود. ولیکن طبیعتا احوت این است که باید بگیم ترتیب رعایت بشود. دیگه به شما را به اشکال زیاد روبرو نکنم، و الا اشکال اینه که اگر ما بگیم اینجا ترتیب با وضع وضع با وضع وضع یا با وضع احکام وضعی تطبیق نمی کنه. غسل از احکام وضعی است، احکام وضعی واقعیت هاست، واقعیت ها تابع واقعیت خودش است. غسل، غسل زیر باران یک واقعیت، باران میاد، باران منظورم از باران به تناسب حکم موضوع باران قطره قطره نیست، باران شدید، باران شدید میاد بدن رو میگیره شستشو میداد. یه ترتیب قصد کنیم، یه قصدی که اصلا هیچ جنبه واقعی ندارد، یک آره یک نه، او که به نیت بود، این قصد در نه در عفوان در ارتماس بود، او در ارتماس بود، تازه گفتیم تکان شرط هم نیست، احتیاط میکرد، اون در ارتماس بود. فرق است بین ارتماس، یک حالتی است که تقریبا از نظر اگر تعبد بالای سر ما نباشد صریحا میگیم یه چیزی است که عقلی و عقلایی عرفی واقعی نیست، نصی هم نیست. نصوص هم میگه فل متره یجزیه، قال نعم فل متره یجزیه. اگر ما قدرت داشت، جرأت داشتیم و خلاف مشهور نمی شد، ترتیب در اینجا زمینه ندارد و رعایت ترتیب یک امر اضافی است، با واقع حکم وضعی تطبیق نمی کند. حکم وضعی واقعی، غسل یک حکم وضعی واقعی است، اما چون که مشهور بگیم و متن و سید و سیدان فرموده اند، لذا ما میگیم که بله زیر باران هم باید چکار کرد؟ باید ترتیب و رعایت بکنیم، منتها فقط تعبدون صرفون و محضون. بسیار خوب،
نصوصی که استفاده نکردیم که چی تعبد داره؟ به حرف سیدان تعبد داره؟ میگم
نصوصی استفاده نشده؟ نه نه، این بله اشکال شما رو وارده، آفرین، اشکالتون هم وارده. میگه تعبد و محضون گفتین که نصوص که دلالت نداشت، زبان حالتون درست میگم؟ بله، میفرماید نصوص که دلالت نداشت و تحلیل واقعی هم که کمک نمیکرد، پس از چه تعبد میکنیم؟ تعبد اینه که ما فتوایی بر عدم ترتیب در این زمینه بر نخوردیم، لذا تعبد از مشهور، رعایت مشهور اینه که باید بگیم ترتیب بشود، ترتیب چیزی که
جمع بین روایات بشود، اطلاق و تقیید. این روایات که در باب سال بالمطر هست مطلق هست، روایاتی که با عنوان روایت ترتیب و ترتیبی آمده مقید میشه، جمع بین اطلاق و تقیید این که ترتیب رو مهمانکن باید.
جزاکم الله خیرا. انشاءالله شما روایات متر رو گرفتید با روایات آب جاری منظم کردید. دو وادیست، روایات ما باب متر جداست، روایاتی که در باب غسل به آب جاری و آب قلیل هست جداست. روایات باب متر حقیقتش اینه که هیچ کدامش دلالت بر ترتیب ندارن، حتی اون روایات اصلی اشعار به عدم ترتیب دارد، روایات سوم تصریح به عدم ترتیب، حداقل ظهور به عدم ترتیب. واقعیت امر ترتیب معنا ندارد، منتها اینجا جمع بین روایات یک باب باب دیگه که نمیشد. در خود باب متن اگر شما اطلاق و تقیید داشتید فرمایش شما درست بود، عیب ندارد. نظر شریف شما یک کمی بالا پایین رفته است، ضرر به فضل شما نمیزند. للمخطع اجر واحد. سید الحکیم دیده ایم از هر بودن، اولا که از هر بودن حجیت ندارد، ظهور حجیت دارد نه از هر، بنابراین به ازهر ما اعتماد نمی کنیم، لذا برای ما فقهن و اصولن ظهور اعتماد دارد نه ازهر. روایات ترتیب که ازهر هست برای خودشه، اما برای آب جاریه، برای آب قلیله، اما برای آب متر نیست. آب متر اصلا شائبه از ترتیب، خبر از ترتیب نیست، لذا ما فقط تعبد محض، منتها با یک رعایت یک مطلب که آی زندی گفت که از کجا تعبد کنیم، میگیم خب به رأی فقها تعبد بکنیم که بگیم این مطلب، عفواً تعبد عوض کنیم، احترام، احتراماً لرأی المشهور بگیم اینجا یه ترتیبی باشد، عیبی نه، ضرر نداره ترتیبی هم باشد، این مطلب تمام. اما مسئله یازدهم، مسئله نهم، دهم، یجوز العدول، دهم یجوز العدول عن الترتیب الى الارتماس فی الاثناء و بالعکس، لکن به معنا رفع الید عنه و الاستیناف و الاستعناف على نحو الاخر. می فرماید که عدول جائزه. چرا؟ برای اینکه غسل مثل عبادت شرعی تعبدی صوم و صلات، صوم اینا نیست که، صلات نیست که، اگر شروع کردیم ابتداش مستحبه، اتمامش واجب، اونجوری نیست. شروع میکنیم در وسط هم منصرف میشیم، عیبی ندارد. بنابراین انصراف است به این معناست که کاملا از اون نحو، از اون کیفیت رفعیت کنیم، کیفیت جدیدی را در نظر بگیم، بگیم الان دیگه بر میگردیم، اینجا آب هست، یه مرتبه بندازیم خودمون زیر آب، راحت میکنیم. آقای حسینی دیگه از ترتیب گذشتیم. این جایزه، هیچ اشکالی ندارد، برای که این غسل مثل اون برنامه‌ای نیست که در نماز مستحبی شما ورودتون مستحب است و اتمامتون واجب، اینجوری نیست. اطلاق دلیل هر دو هم شامل هر دو مورد می شود، می تواند آدم از از ارتماس به ترتیب بیاد، از ترتیب به ارتماس بیاد، لکن به معنای رفعیت از اولی و از سرگرفتن نحوه دو
چطوری امکان نداره؟
از ترتیبی به التماسی ممکنه، ولی از التماسی به ترتیبی امکان نداره، برای که ترتیبی تا التماسی آنی و نبوه، یعنی تا خودشون در کنید باشه، تدریجی نیست. التماسی با توجه به مبنای حضرت عالی هم که فرمود یک دفعه خودشون زیر آب قرار بدن.
من هم چی چیزی گفته باشم خدا میداند، ولی خودم نمیدانم. به حضور شما، شما که ناطق رسمی از طرف من هستید، از خود من حرف من رو بیشتر بدانید، مطلب جدایست، چون خیلی شما دوست دارم، ممکنه خودم نفهمیده باشم شما فرموده باشید. درباره ارتماسی دو رأی وجود داشت، آخرش این شد ایها العزیز که ارتماسی آنی الوقوع لازم نیست، که رمز حقیقی و دقیق و عقلی باشد. ارتماس عرفی کافی است، وحدت عرفیه کافی است، وحدت عرفیه با تدریج هم تطبیق میکنه. آدم اگر تا کمر رفته زیر آب یه مرتبه منصرف بشمد، بیاد غسل ترتیبی انجام بدد، امکانش هست. بسیار خوب، این مطلب که تا اینجا گفته شد مطلب واضح بود، بحثی نداشت. اما مسئله 11 اجازه بدید پس این مطلب رو کامل کنم، که آقای نعیم کامل یعنی نکته تکمیلی بگم، که آقای نعیم میگه وقت تمام شده است و به مسئله 11 نمیرسیم. درباره عدول یک نکته اخلاقی وجود دارد و یک نکته فقهی. نکته اخلاقی وجود دارد اینه که اخلاقا در عبادات و معاملات و روابط کسی کاری را که شروع کند، رحم الله من عمل شیئا فاتمه، هر کاری را که شروع کند باید به اتمام برساند. این هم مطلب، مگر اینکه ضرورت یا دلیلی در آنجا باشد که ضرورت را اعلام بکند که عوض کنند از ارتماس به ترتیب یا از ترتیب به ارتماس. تا ضرورتی نباشد، هرچند اصل دلیل با ما موافق است که عوض کنیم، ولی که آداب سیره اگر عوض کردن و بدل کردن در وسط مجاز باشد، ینتهی الى اللعب فی الاعمال الشرعیه، قد ینتهی الى اللعب، که از اینجا به اونجا بپرد و از اینجا به اینجا. بنابراین در عدول باید لازم است وجهی داشته باشد، ضرورتی تا آدم عدول کند. اگر ضرورت نباشد، هر یکی را که شروع کند باید تا آخر به اتمام برساند، و الا ینتهی الى اللعب و العبس. خداوند انشاءالله برای همه ما و شما توفیق عبودیت عنایت کنم، سلامتی آرامزا سلامت خلق کنم.